بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خوش آمد عرض میکنم به همه برادران عزیز، علمای بزرگوار و معتمدان و خبرگان ملت. جای جناب آقای مهدوی در این جلسه ما حقیقتا خالی است و متاسفیم از اینکه این برادر بسیار خوب و این شخصیت بسیار ارزنده حدود 3 ماه است تقریبا در بیماری سخت قرار دارند. خیلی بجاست که برادران عزیز، آقایان محترم، حمدی رو برای شفای ایشون تلاوت بفرمایید. اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه بعافيتك حق محمد و آل محمد. یاد دوستان و برادرانی که در این فاصله از میان ما رفتند رو گرامی می‌داریم و برای اونها طلب مغفرت می‌کنیم. مرحوم آقای محمدی گیلانی، مرحوم آقای زرندی، مرحوم ما موسی مجتهدی و اخیراً مرحوم آقای جباری رحمت الله علیهم. ماه ذوالقعده است. مرحوم آقای حاج بزرگ جواد آقای ملکی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند ماه ذوالقعده ماه توبه است، ماه رجوع الی الله است، ماه مراقبت از خود برای اینکه مبادا خدای نکرده با عمل خودمون محاربه با خدای متعال و رسول خدا بکنیم. ایشون می‌فرمایند که ذوالقعده که ماه نشستن از جنگ با دشمنان خداست، به طریق اولا بایستی ماهی باشد که انسان مراقب باشه که مبادا دچار محاربه با خدای متعال بشه. و این عمل معروف یک شنبه ذوالقعده رو ایشون ذکر میکنن و تأکید میکنن، اصرار میکنن که این عمل رو انجام بدیم. مرحوم آقای حاجی آقای قاضی رضوان الله علیه در ورود ماه ذوالقعده یک مکتوبی دارن، نامه‌ای دارن به دوستانشون، به مریدانشون و شاگردانشون که در این کتابی که شرح حال ایشون هست درج شده است. یک قصیده‌ای ایشون انشاء میکنن. مرحوم آقای قاضی به عربی اشعار برجسته‌ای دارن، به تعبیر مرحوم آقای طباطبایی شاعر مفلق، شاعر برجسته‌ای بودن ایشون طبق تشخیص مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه. یک قصیده خیلی شیوایی که اولش اینه: تنبه فقد وافتکم الاشهر الحرم. این قصیده رو ایشون مفصل و توصیه هایی دارن نسبت به شاگردانشون. فرصتیست برای ما، برای مردم، که انشالله از برکات این ماه که آغاز 3 ماه متوالی حرام هست انشاءالله بهره ببریم. و البته ماه ذوالقعده ماه حضرت سامن الحجج سلام الله علیه هم هست که ولی نعمت همند، به خصوص ما ایرانی ها، که از برکات مزجع ایشون و مرقد ایشون انشاءالله بهره ببریم، استفاده کنیم و خودمون رو نزدیک کنیم به ارزش‌های رضوی انشاءالله. درباره مسائل جاری جهان و کشور من یک مطلبی رو آماده کردم که عرض بکنم. خلاصه مطلب این است که ما به مسائل جهانی و مسائل منطقه‌ای و مسائل کشورمون از جمله باید نگاهی کلان و جامع داشته باشیم. این نگاه کلان به ما معرفت و بصیرتی رو عطا می کند که اولا موقعیت خودمون رو، جایگاه خودمون رو، ایستگاه خودمون رو در وضع کنونی بازیابی کنیم، بفهمیم در چه وضعی قرار داریم. بعد هم به ما تعلیم می دهد که برای آینده چه باید بکنیم. در نگاه کلان به کل جهان و از جمله به منطقه، انسان به این نکته اساسی برخورد می کند که نظم مستقر حاکم قبلی دنیا در حال تغییر و تبدیله. این رو انسان می فهمه، مشاهده می کنه. از بعد از جنگ اول جهانی یک نظم جدیدی در عالم و به خصوص در منطقه ما به وجود آمد. قدرت‌های جان گرفتن، قدرت‌های برتر عالم شدن و از بعد از جنگ دوم جهانی که تا کنون حدود 70 سال از پایان جنگ دوم می‌گذره، این نظم جهانی استقرار پیدا کرد. مدیریت عالم به شکل خاصی در آمد. غرب در واقع چه به شکل نظام سوسیالیستی و چه به شکل نظام لیبرالیستی که هر دو غربی بودند، حاکم بر مدیریت جهان شدند. مدیریت جهان در اختیار اینها قرار گرفت. آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین و مناطق گوناگون دنیا تحت نفوذ و هیمنه و اراده اینها حرکت کردند در طول این 70 سال. انسان می‌بینه به روشنی که این نظم در حال تغییره، که حالا من مختصرا اشاره می‌کنم، عرض می‌کنم دلایل این تغییر را و نشانه‌های این تغییر را. خب وقتی که دنیا در حال تغییر است، نظم جهانی در حال تغییر و نظم جدیدی در حال نطفه بندی است، ما طبعا وظایف مهمتری خواهیم داشت. در نظم جدید عالم جایگاه اسلام، جایگاه جمهوری اسلامی، جایگاه کشور مهم ما ایران کجا خواهد بود؟ این رو میتوانیم فکر کنیم، پیش بینی کنیم، در راه اون حرکت کنیم. اون نظم قبلی که عرض کردیم حدود 70 سال به نحو مستقر در دنیا تقریبا حاکم بود، دو پایه اساسی داشت. یک پایه فکری و ارزشی و یک پایه عملی، یعنی نظامی و سیاسی. من عرضم اینه که این هر دو پایه امروز دچار چالش شده، دچار تزلزل شده. اما اون پایه اخلاقی و فکری عبارت بود از ادعای برتری فکری و ارزشی غرب شامل اروپا و آمریکا بر بقیه مناطق جهان و بقیه ملل عالم. شعارهایی رو اینها مطرح کردن که این ربطی به پیشرفت‌های علمی و صنعتی نداره. شعارهایی رو مطرح کردند، شعارهای جذاب و پریبنده مثل شعار آزادی، شعار دموکراسی، شعار حقوق بشر، شعار دفاع از ملت‌ها، از آحاد انسان‌ها. این شعارها رو سر دست گرفتند و مطرح کردند و برتری ارزشی نظام ارزشی خودشون رو بر سایر مناطق عالم، بر ادیان عالم، بر نهله های گوناگون فکری و به خصوص بر اسلام خواستن از این طریق تثبیت کنن. موفق هم شدن، یعنی در دنیای اسلام ما افرادی، گروه هایی، شخصیت های سیاسی و دولت هایی که حقیقتا معتقد شدن به برتری نظام ارزشی غرب کم نیستن. امروز هم در داخل جامعه ما کسانی هستن که همین فکر رو و همین عقیده رو دارن. در بخش دوم که بخش عملی است، که پایه دوم قدرت غرب و تسلط غرب بر مدیریت جهان بود، مسئله توانایی های سیاسی و نظامی بود که اگر ملت هایی تحت تأثیر اون نظام ارزشی و اون جنبه اول قرار نمی گرفتن و تسلیم نمی شدن و ایستادگی می کردن، یا دولت ها یا جریان های گوناگون، اینها با فشار سیاسی و با فشار نظامی با اونها مواجه می شدن و کارهای زیادی رو انجام می دادن که کسانی که زیر بار اون عامل اول نمی رفتن، با فشار عامل دوم یعنی فشار سیاسی و فشار نظامی و امنیتی مجبور بشن با اونها همراهی کنن و همکاری کنن. این رو ما در دنیا مشاهده کردیم، در کشور خودمون مشاهده کردیم. دستگاه های تبلیغاتی غرب هم که روز به روز توسعه پیدا می کردن و مدرن می شدن و توانایی هاشون افزایش پیدا می کرد، این دو عامل را، یعنی عامل برتری ارزشی و عامل سلطه نظامی و سیاسی، این رو مرتبا به رخ ملت ها کشیدن. صاحبان فکر را، روشن فکرها را به تدریج عامه مردم را نسبت به اون به قناعت رساندن. امروز هر دو عامل دچار چالش شده، هم اون عامل اول و هم عامل دوم. غرب اون دو ابزار و دو سلاحی را که با اون دو سلاح قادر بود دنیا رو مدیریت کنه و عملا تسلط بر دنیا را به دست گرفته بود و مدیریت دنیا رو به دست گرفته بود، هر دو عامل امروز در دنیا به تدریج ضعیف شده است. اما اون عامل اول که عامل ارزشی بود، یعنی رجحان ارزش‌های غربی بر ارزش‌های ملل دیگر، ادیان، اسلام و غیره، این دچار تزلزل شده به دلایلی، عواملی موجب شده است که دچار تزلزل بشه. من چند تا از این عوامل رو این روز ذکر می‌کنم، یادداشت کردم که عرض بکنم. یکی از این عواملی که نظام ارزشی غرب را و سلطه معنوی این نظام را متزلزل کرده، بحران رو به افزایش اخلاقی و معنوی در غرب که نشانه بارز آن احساس پوچی است در غرب، رواج احساس پوچی، احساس بیهودگی، احساس ناامنی روحی، به خصوص در بین جوانها، در بین آحاد مردم، تلاشی خانواده، بنیان خانواده در غرب دچار تزلزل شدید متلاشی شده که این آثار رو میگذاره. مسئله زن که بر روی مسئله زن جهتگیری غربی به نحوی بوده است که امروز حرکت فمینیستی که حالا از ده ها سال قبل شروع شده بود، امروز زیر سوال جدی از سوی متفکرین و روشنفکران و اهل فکره. یعنی احساس میکنن که این یک دامی بود برای زن و زن رو دچار محاضیر عجیب و غریبی کرده است که حالا داستان مفصلی است. مسئله ارزش شدن منکرات، مثلا همجنس بازی در غرب می شود ارزش، مخالفت با همجنس باشی بازی میشه ضد ارزش، میشه ضد ارزش. که اگر چنانچه در مصاحبه امروز در دنیای غرب اینجوری است، با کسی با یک مقام دولتی، رئیس جمهوری، شخصیت برجسته‌ای مصاحبه کنن، او بگه من با همجنس بازی مخالفم، این به عنوان یک نقطه منفی در کارنامه او تلقی میشه در دنیا. یعنی فضای اخلاقی غرب به این شکل، به این جهت، به این سمت رفته، که البته متوقف هم نخواهد موند در این زمینه و پیش خواهد رفت و جاهای بسیار بدتر و زشتری خواهد انجامید. و این نقطه رو امروز، یعنی از چندی پیش، از چند سال قبل از این، شاید از 10-15 سال قبل، متفکرین غربی، بعضی از خیرخواهان و دلسوزان غربی متوجه شدن و هی تذکر میدن، لکن فایده ای نداره. وقتی که به این سراشیب افتاد یک نظام اخلاقی، دیگه قابل جلوگیری نیست و سرنوشتی جز متلاشی شدن نداره. این یک عامل برای به چالش گرفته شدن ارزش‌های غربی. عامل دوم میل به مذهبه، که این در واقع واکنش به همین عامل اول. در بین جماعات گوناگون کشورهای غربی میل به مذهب، علاقه به مذهب، به طور خاص علاقه به اسلام، گرایش به اسلام، گرایش به فهم قرآن روز به روز بیشتر شده است، که این رو کسانی که دست اندر کارن به خوبی میدونن. این هم یکی از چیزهایی است که نظام اخلاقی و ارزشی غرب رو به شدت دچار چالش کرد. عامل سوم بروز تعارضهای عملی با شعارهای غربی است. یعنی اینها در دنیا دم از آزادی و دم از دموکراسی و دم از حقوق بشر و این حرف ها می زدن، در عمل اونقدر دولتهای غربی با این شعارها عملا مخالفت کردن و نقض کردن این شعارها رو، که امروز طرح این شعارها در دنیا از سوی غربی‌ها به صورت یک امر مستهجن در آمده است. یعنی افراد صاحب فکر می فهمن. تعداد کودتاهایی که دولت‌های غربی و قدرت‌های غربی علیه دولت‌های مستقل، غالبا دولت‌های ملی، انجام دادن یه تعداد عجیبی است. طبق بعضی از گزارش‌ها آمریکا از پس از جنگ دوم تا امروز برای سرنگونی 50 دولت اقدام کرده. انواع و اقسام اقدام‌ها برای اینکه 50 دولت اقدام کرده، با ده ها جریان مقاومت مردمی مخالفت کرده، که اینها در کارنامه آمریکا و دیگران مضبوطه. استفاده از بمب اتم، تنها موردی که بمب اتم استفاده شده است، مورد آمریکاست، که بیش از همه دم از مردم و دم از حقوق مردم و اینها میزنه، که بیش از 200,000 نفر کشته شدن در اون حوادث در ژاپن و تعداد خیلی بیشتری هم دچار عوارض اون شدن. زندان‌های گوانتانامو و زندان ابوغریب، این حوادثی که پیش آمد، زندان‌های مخفی که در اروپا ثابت شد، برای همه روشن شد که اینها زندان‌های مخفی دارن، مردم رو شکنجه می‌کنن، بی محاکمه نگه می‌دارن، که هنوزم هست، همه دارن می‌بینن. اینها هم یکی از چیزهایی بود، عامل سومی بود که نظام ارزشی مورد ادعای غرب را به چالش کشید. عامل چهارم پناه بردن به استفاده از زور و خشونت و سرکوب بود. انواع خشونت ها از جمله تحریم دیده شد، در مقابل چشم مردم دنیا قرار گرفت، که وقتی که اینها با یک کشوری، با یک ملتی مسئله پیدا می کنند و نمی توانند غلبه فرهنگی خودشون رو بر این کشور تحمیل بکنند و سلطه خودشون رو تأمین بکنند، دست به زور می برند و لشکرکشی می کنند، گاهی با لشکرکشی، گاهی با ترور، گاهی با راه انداختن جریان های تروریستی که اینا همش در همین زمان خود ما در همین اواخر دیده شده و این در مقابل چشم مردم دنیاست. حمله به کشورها، حمله به عراق، حمله به افغانستان، حملات گوناگون به شکل‌های مختلف به پاکستان و جاهای دیگه، این هم یکی از اون چیزهایی است که نظام ارزشی غرب رو به چالش کشیده. و عامل پنجم هم جریان سازی هایی از قبیل همین جریان القاعده و داعش و اینها. حالا اینها ادعا میکنن که اینها با ما مربوط نیست، اما همه میدانند. من یک چیزی رو نقل کردم از قول یکی از مسئولان معروف آمریکایی، بعد خودشون منکر شدن. علی ظاهر هست، اینا اعتراف میکنن که این جریان ها رو اینها به راه انداختن. اگرم اعتراف نکنن، ما شواهد داریم، ما میدانیم. من فراموش نمی کنم مرحوم، حالا اسم آوردنش دیگه حالا اشکالی نداره، مرحوم شیخ سید شعبان، عالم معروف اهل سنت، در مشهد به من گفتش که من اطلاع دارم که دارن تلاش میکنن برای این که در شما رو از طرف شرقتون، اون وقتی بود که در دوران جنگ بودیم ما، شما رو از طرف شرقتون، شرق کشورتون مشغول کنن و درگیر کنن. من گفتم خب شرق ما افغانستان، گفت بله همین، از طرف افغانستان. این قبل از آنی بود که این جریان طالبان و القاعده و این حرفا در افغانستان را بیفته. ایشون خب ارتباط داشت با محافل گوناگون سیاسی و روحانی اهل سنت، در جاهای حساسی حضور داشت، شخص بسیار محترمی بود، مطلع شده بود. گفت من وظیفه خودم دانستم که این رو به شما بگم. بعد از اندکی هم همین حوادث اتفاق افتاد، دیدیم که همینجور بود که بود. بنابراین شبهه‌ای وجود ندارد که راه انداختن این جریان ها و ساختن این جریان ها به دست همین قدرت های غربی و عوامل منطقه‌ای اونها، حالا ممکنه یه مواردی خودشون مستقیم وارد نشن و دیگران البته مستقیما وارد شدن. در همون قضیه طالبان من فراموش نمی‌کنم توی مجلات آمریکایی جوری از طالبان حرف می‌زدن که به نحوی ترویج اونها بود. صریحا ترویج نمی‌کردن، اما کیفیت کار تبلیغاتی ترویج طالبان بود اون اوایلی که اینها سر کار بودن. بنابراین اینها عواملی است که اون نظام ارزشی مدعی برتری که غرب اون رو مطرح میکرد، اینا رو کاملا به چالش کشیده. امروز در دنیا این حرف رو دیگه از غربی ها و از قدرت های غربی کسی نمیپذیره که اینا بگن ما طرفدار حقوق بشریم، ما طرفدار ارزش های انسانی هستیم. اینها اون چیزهایی که در اعلامیه استقلال آمریکا در 200 سال قبل ذکر شده بود همه عملا نقض شده است. اما عامل دوم که عامل اقتدار سیاسی و نظامی بود، این هم به چالش کشیده شد. مهمترین چیزی که این عامل رو، عامل اقتدار نظامی رو و سیاسی رو به چالش کشید، بر پایه نظام جمهوری اسلامی بود. در یکی از مناطق به شدت تحت نفوذ آمریکا یک حرکت عظیم انقلابی با این ابعاد به وجود میاد، یک نظامی را مبتنی بر تفکراتی که اونها این همه برای حذف این تفکرات تلاش کرده بودند به وجود میآورد. و این نظام با حملات گوناگون و متنوع اونها، حملات سیاسی، اقتصادی، نظامی، غیره، امنیتی، از بین نمی رود، بلکه روز به روز هم قوی‌تر می شود تا امروز که نظام جمهوری اسلامی نظامی است به معنای واقعی کلمه مقتدر. البته نظام اسلامی هم مقتدر است هم مظلوم است. این اقتدار نظام منافاتی نداره با مظلومیت. یه وقتی عرض کردیم مثل امیرالمومنین حاکم مقتدر نظام اسلامی در زمان خود، اما در این حال مظلومترین مظلومان. نظام جمهوری اسلامی هم همینجوره. اقتدار او منافاتی با مظلومیتش ندارد و این مظلومیتی که امروز این نظام داره، این نشانه عدم اقتدار نیست. واقعا اقتدار نظام جمهوری اسلامی امروز امر واضحی است. این رو دشمنان او هم دارن اعتراف میکنن. بعد هم حوادثی که اتفاق افتاد، ایستادگی 8 ساله جمهوری اسلامی و ملت ایران در دفاع مقدس، چیز کوچکی نبود، حادثه بسیار مهمی بود. این نشان داد که توانایی های نظامی و امنیتی قدرت های مسلط بر عالم قادر نیستند از ایستادگی یک ملت بکاهند یا اون رو بهش ضربه بزنند، و این خواهد توانست خودش رو بر اونها تحمیل کنه کما اینکه تحمیل کرد. بعدم دیگه حوادث منطقه، حوادث فلسطین، حوادث لبنان، جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، جنگ 8 روزه غزه، این جنگ اخیر 50 روزه غزه که واقعا جزو نمونه های معجزه‌آساست. یک منطقه کوچک محدود با توانایی های بسیار محدود این کاری بکنه که رژیم صهیونیستی که نماد قدرت غرب در منطقه است، رژیم صهیونیست، این به زانو در بیاد، این اصرار کنه بر آتش بس، اونا قبول نکنن آتش بس را، این اصرار کنه اونا بگن نخیر، شرط قبول آتش بس این چیزهاست، و تا این چیزها حاصل نشد آتش بس را قبول نکردن. این خیلی حادثه مهم و قابل تحلیلی است. اینا نشون میده که اقتدار و برتری نظامی سیاسی غرب به معنای واقعی کلمه به چالش کشیده. امروز در دنیای غرب این جنبندی رایجی است که خیلی از افراد زینفوز در غرب معتقدن که جنگ دیگه یک گزینه معتبر و با صرفه نیست برای غرب. این را امروز خیلی از سیاسیون در آمریکا، عمدتاً در آمریکا و در برخی از کشورهای اروپایی این رو مطرح میکنن، میگن که جنگ برای ما دیگه گزینه با صرفه نیست. این معناش همینه که توانایی های نظامی و اقتدار نظامی امنیتی غرب کاملا به چالش کشیده شده. خب قدرت های جدیدی هم که در آسیا در شرق ظهور کردن، مثل قدرت چین، مثل قدرت هند و امثال اینها هم ابعاد دیگر قضیه رو روشن میکنه. خب این وضع منطقه است و وضع جهان، و دلیل بر این که نظم قبلی جهانی دیگه قابل استمرار نیست که غربی‌ها مدیریت جهان رو به دست بگیرن، وضع جدیدی در حال شکل‌گیری است که البته هنوز هم شکل نگرفته است. ما اینجا باید چیکار کنیم؟ به نظر ما دو مطلب مهمه. مطلب اول این است که این واقعیت‌هایی که امروز مشاهده می‌کنیم، این واقعیت‌ها واژگونه تحلیل نشه، غلط تحلیل نشه، غلط فهمیده نشه، همچنانی که هست فهمیده بشه. هستن کسانی نه فقط در کشور ما، در منطقه آسیا هنوز کشورهایی، دولتهایی، شخصیتهایی، رجال سیاسی، جریانهایی وجود دارن که درک نمی کنن این واقعیتی رو که بیان شد. اینا معتقدن که ما در مقابل غرب یک راه بیشتر نداریم، چون یا باید تسلیم غرب شد. حالا این تسلیم یا با تو رغبت است، یعنی پذیرش ارزش‌های غربی، تسلیم شدن در مقابل نظمی که اونها ابراز میکنن و توقعاتی که برای اداره جهان دارن، یا اینه، یا اگر چنانچه به تو رغبت یک کشوری تسلیم نشد، نرفت طرف اونها، با اونها همکاری نکرد نسبت به خواسته های اساسی اونها، طوع و اطاعت نشون نداد، طبعا مواجه خواهد شد با فشار، حالا فشار اقتصادی، فشار تحریم، فشار سیاسی، فشار نظامی، ناچار بایستی تسلیم شد، یا تسلیم آرام یا تسلیم با سر صدا و مشکل. این تحلیل وجود داره، این غلط، این تحلیل خطرناکی است. در کشور ما هم گوشه و کنار این تحلیل ها وجود داره. نه، اینجور نیست. همونطور که گفتیم قدرت غربی بر این دو پایه بود، پایه های اخلاقی و معنوی و ارزشی و پایه نظامی و سیاسی و امنیتی و عملی، هر دوی اینها متزلزل شده است. ما این واقعیت رو باید درک کنیم. کار دومی که مهمه این است که خودمون رو آماده کنیم برای ایفای نقش در پدید آوردن نظم جدید. کشور رو آماده کنیم برای اینکه نقش آفرینی کنه. و این هم ممکن نخواهد شد مگر با قوی کردن کشور. کشور رو باید قوی کنیم. تقویت کشور متوقف است با در استفاده از همه ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی که ما در داخل کشور داریم و در بیرون کشور. توجه بکنیم که ظرفیت‌های ما، توانایی‌های ما فقط اون چیزهایی نیست که ما در داخل داریم. ما در بیرون کشور هم ظرفیت‌های مهمی داریم، طرفدارانی داریم، عمق راهبردی داریم در منطقه، در کشور. بعضی به خاطر اسلام، بعضی به خاطر زبان، بعضی به خاطر مذهب شیعه. اینها عمق راهبردی کشور هستن، این جزء توانایی های ما. از همه این توانایی ها باید استفاده کنیم. در فقط هم در منطقه نیست، ما در آمریکای لاتین عمق راهبردی داریم، در قسمت های مهمی از آسیا عمق راهبردی داریم، امکانات استفاده داریم. از اینها بایستی استفاده کنیم. اینها کشور رو قوی خواهد کرد. سه موضوع هم در تقویت کشور بسیار نقش دارد. یکی مسئله علم و فناوری است، یکی مسئله اقتصاد است، یکی مسئله فرهنگ است. در این سه بخش ما باید سرمایه گذاری کنیم. اینا عناصر کلیدی هستند. دولت های ما، مسئولین ما، مؤثرین و متنفذین ما در هر سه قسمت بایستی فعال بشن و کار بکنن. مسئله جمعیت هم البته بسیار مهم است. همونطور که اشاره کردن که بعضی از آقایان هم رو این تکیه کردن، کاملا بجاست. مسئله جمعیت تأثیر زیادی دارد در اقتدار ملی و افزایش نسل جوان و بزرگ بودن کشور از لحاظ جمعیت. این خیلی تأثیر داره در ایجاد اقتدار. البته از همه اینها مهمتر مسئله فرهنگ است، بخصوص در سطح باورها و عقاید مردم. میبینید چقدر دارن سرمایه گذاری میکنن. اشاره شد که بسیاری از سرمایه های گوناگون بین المللی صرف ایجاد رسانه های اثرگذار میشود، از قبیل ماهواره و اینترنت و موبایل و امثال اینها. دارن صرف میکنن سرمایه های زیادی رو برای اینکه بر روی عقاید مردم، باورهای مردم اثر بگذارن. اینها رو در واقع از حیطه نفوذ نظام اسلامی و ارزش های اسلامی خارج کنن، که البته پادزهر اون هم این است که ما بتوانیم در سطوح مختلف طرح‌های تبیینی و اقناعی داشته باشیم نسبت به باورها. علمای ما، سازمان‌های فرهنگی ما، سازمان‌های تبلیغاتی ما، گویندگان ما، صدا و سیمای ما باید بتوانند این باورها رو در ذهن مردم تثبیت کنند و تعمیق کنند، که البته ارتباط مستقیم علما با مردم یک عامل و عنصر بی‌بدیلی است. هیچ چیزی جای این رو نمیگیره. هیچ چیزی، حتی صدا و سیما که یک رسانه فراگیر هست، نمیتواند جای ارتباط مستقیم علما و متفکرین دینی با مردم رو بگیره. مسئله وحدت و همدلی در کشور هم بسیار مهمه. اختلاف سلیقه وجود دارد در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های سیاسی خرد و کلان اختلاف وجود دارد، اما این اختلاف ها نبایستی وحدت کشور را، همدلی کشور را نباید از بین ببره. همه بایستی با هم باشن. از مسئولان هم یکی از نقاط مهم اینه که از مسئولان همه باید حمایت کنند. حمایت منافات ندارد با اینکه شما یک ایرادی هم به فلان مسئول یا دولت یا قوه قضاییه یا مجلس داشته باشید، اما حمایت باید به هر حال انجام بگیره. علاوه بر اینکه خب به حمدالله مسئولان در حال تلاشن، دارن کار میکنن. در همین یک سالی که دولت جدید به وجود آمده تلاشای زیادی کردن، کارهای زیادی انجام گرفته، این رو انسان شاهد از نزدیک میبینه. خیلی کار کردن، توفیقات خوبی هم به دست آوردن. قوه قضاییه همینجور و دستگاه‌های مختلف مشغول کارند. من یادم میاد گاهی خدمت امام افرادی میامدن از دولت و از بعضی از نواقص و اینها گله میکردن خدمت امام که آقا مثلا فلانجا این کار انجام گرفته. امام در جواب اینا میگفتن آقا اداره کشور کار سختی است. واقع قضیه هم همین، مدیریت دستگاه ها کار سختی است. یک نفری ممکنه از جهت فکری، از جهت عملی، از جهت سلامت رفتاری هیچ عیب و نقصی هم نداشته باشه، اما دستگاهی که زیر نظر اوست مشکلاتی پیدا بکنه. این پیش میاد، یعنی واقعا فراگیری و شمول همه اطراف و جمال قضایا کار آسانی نیست. خب پیش میاد دیگه، حالا مشکلاتی هم هست. البته کسی با انتقاد کردن مخالف نیست، ایراد کردن، انتقاد کردن، نقاط ضعف برنامه ها و سیاست های اجرایی را مطرح کردن کسی منکر این نیست، اما اینها نبایستی به معنای تقریب و ایستادگی در مقابل تلاش و اینها نباید باشه. حمایت و کمک از دولت و دستگاه های اجرایی و عملیاتی رو همه بایستی ما وظیفه خودمون بدونیم که انشالله انجام بگیره. امیدواریم خدای متعال تفضلات خودش رو از این ملت باز نگیره و انشالله باز نخواهد گرفت. این مقداری که امروز در کشور ما توجهات و توسلات به معنویت هست، اینها قطعا کمککار هست. یک مواردی هم وجود داره واقعا که انسان در یک چیزهایی به بنبست میرسد، اما توجه به خدای متعال و توسل به ذیل عنایت پروردگار واقعا بنبست ها رو باز میکنه، که این رو انشالله بایستی دنبال بکنیم. همطور که مکرر عرض کردیم، بنده همطور که نگاه میکنم در مقابل خودم، افق رو، آینده رو بسیار روشن میبینم و میدانم که به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، آینده این کشور از گذشته او از همه جهات، جهات مادی و جهات معنوی بهتر خواهد بود انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.